أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تبلیتم الا غلیلا منکم و انتم معرضون. در معرفی بنی اسرائیل و هشدار مسلمین به سیره اونها، نعمی که خدای سبحان بر اونها نازل کرد و کفرانی که اینها ورزیدنی که پس از دیگری ذکر میکنند، میفرماید که ما از اینها تعهد گرفتیم که جز خدا احدی رو نپرستند و جز نیکی با خلق خدا عمل نکنند و جز گروه اندک همه از این دستور انسانی اعراض کرده. این سه فراز را ذکر میکنه. اما فراز اول این است که ما گفتیم جز خدا احدی رو نپرستیم، هر گونه شرک را ابطال کنیم، خواه شرک جلی خواه شرک خفی، و نسبت به احدی هم بد روا نداری، از محیط خانواده شروع کرده به محیط ارهام و محیط فامیلا و محیط مجاورت و جامعه. فراز سوم آن است که همه شما به استثناء گروه اندک از این فرمان اعراض کردید، اون هم اعراض مؤکد، همون تولیتم و انتم معرضون، یعنی تولیتم در حال تولی، اعراض کردید در حال اعراض. این حال حال مؤکد است. اما فراز اول که فرمود لا تعبدون، این جمله را با نفی ذکر کرد، دلالت نفی بر نهی قوی‌تر از خود نهی است. گاهی با جمله خبریه مؤدای انشاء بیان می شود، گاهی با خود جمله انشائیه. می گویند اگر جمله خبریه به داعی انشاء القا بشود عدل بر حکم است تا جمله انشائیه. اگر از کسی سوال کردن که این حال در نماز پیش آمد ما چه کنیم، امام سلام الله علیه فرمود تو اید و صلاتک، دلالتش بر لزوم اعاده اقوای از دلالت اعید صلاتک. گاهی انسان امر را به صورت جمله خبری ذکر میکنند. فرمود ما تعهد گرفتیم که نپرستید، یعنی نپرستید. اینجا نهی با لفظ نفی بیان شده است. لا تعبدونه گرچه خبر است ولی بدای انشاء بیان شده است، یعنی لا تعبدو نپرستید، منتها این نهی به صورت نفی بیان شده است که نمی پرستید جز خدا را. هم اصل عبادت ضروری و هم معبود جز خدا نخواهد بود. ممکن نیست کسی منکر عبادت باشد، حتی اون ملحدین خود را به جای بالاخره مرتبط می کنند. اگر انسان محتاج است به جای باید تکیه کند که حاجتش رفع کند. اگر فهمید که تکیهگاه رفع حاجت غنی محض است می شود موحد، و اگر نفهمید بالاخره به غیر خدا تکیه می کند، خواه به صورت ثانوی، خواه به صورت وثنی، خواه به صورت یک مابسی. علی ای حال همین که نیازش را به غیر خدا ارجاع داد عبادت بود. فرمود لا تعبدون الا الله. این فراز را در بسیار از موارد خدای سبحان ذکر می کند. در سوره مبارکه نساء آیه 36 این است که وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. انبیا که آمدن اول به توحید دعوت کردن، بعد به سایر مسائل اجتماعی. گاهی نفی شرک را در کنار دعوت توحید ذکر می کنند تأکیدن، مثل همین آیه 36 سوره نساء که فرمود وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. گاهی فقط امر را ذکر میکنن، مثل همین آیه محل بحث که لا تعبدون الا الله. گاهی نهی ذکر میکنن، مثل سوره یاسین که فرمود در آیه 60 سوره یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بنابراین این سه امر در قرآن هست، گاهی امر به توحید وحده، گاهی نهی از شرک وحده، گاهی جمع بین امر به توحید و نهی از شرک. گاهی می فرماید لا تعبدون الا الله که امر به توحید است. گاهی می فرماید الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مضل. مذل و مبین که نهی از شرک است. گاهی بین امر به توحید و نهی از شرک جمع می شود، مثل آیه سوره نساء که فرمود و اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. اونگاه مسئله عبادت تنها در عقیده نیست. یک انسان موحد در توحید ربوبی همه کارها را هم به دستور خدا انجام می دهد، هم برای خدا انجام می دهد و هم نظم داخلی را به کیفیت او انجام می دهد. یعنی هر چه خدا گفت انجام می دهد. این یک مطلب که نظم فاعلی به خدا مرتبط است و هر جوری که خدا گفت انجام می دهد، نه کم و نه زیاد. این نظام داخلی عبادات است و هم برای لقای خدا انجام می دهد. این نظام غایی عبادات است، به دستور خدا، کیفیتش به کیفیت فرمان خدا، هدفش هم برای لقای حق. این میشه عبادت. اونگاه اگر این به دستور خدا سبحان شد، دیگر شرک راه ندارد. این که در سوره مبارکه یوسف فرمود خیلی از مؤمنین مشرکان، برای اینکه یکی از این ابعاد سگانه ناقص است. این که فرمود به ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکان، برای اینکه در یکی از این امور هوا را راه میدن. بالاخره یا مبدا فاعلیشون یا مبدا غاییشون یا نظام داخلیشون لله نیست. لذا گاهی در کنار امر به توحید نفی از شرک هم مطرح است که تأکید بشود. همون ما از بنی اسرائیل تعهد را گرفتیم، یا با لسان وحی یا با لسان فطرت یا با برهان عقلی این تعهد را گرفتیم. از دیگران هم این تعهد را گرفتن. هر پیامبری که آمده است این مسائل به مردم آموخت. اونگاه می فرمان به این که و بالوالدین احسانا. در این کریمه چند امر است و یک جمله خبریه. این و بالوالدین احسانن و ذی القربا و الیتاما و المساکین، یعنی و بالوالدین احسانن و به ذی القربا احسانن و به الیتاما احسانن و به المساکین احسانن. اون فعلی که مقدر است یا تحسنونه که مطابق با تعبدون باشد، یا احسنوس که مطابق با عوامل بعدی باشد، که ظاهرا این تقدیر اولاست چون همه مطالب بعدی امر است. یعنی احسنو بالوالدین احسانا، احسنو بذل قربا احسانا، احسنو بالیتاما احسانا، احسنو بالمساکین احسانا. وقتی نظام خانوادگی و همسایه ها و ارهام تمام شدن، نوبت به جامعه رسید، فمون بقولو للناس حسنا، یعنی نسبت به خلق خدا محسن باش، نسبت به اهلی بد روا ندار، کسی رو فروگذار نکرد. اول از خانواده شروع کرد، بعد ارهام، بعد افراد بی سرپرست، بعد نیازمندان، بعد توده مردم. که اگر احسنو تقدیر باشد، با امرهایی که بعدن در آیه مطرح است مثل قولو و اقیم الصلاة و آتو الزکات انسب است. تو سه امر بعدی هست. ولی اگر تحسنونه در تقدیر باشد، فقط با اون لا تعبدو سازگار است. این که خدای سبحانه و محمود به والدین احسانا، یه بحثیست که آیا احسان به والدین واجب است یا حقوق والدین حرام است. در این که حقوق والدین حرام است و جزء معاصی کبیر است بحث نیست، اما احسان به والدین هم واجب باشد مطلب جداست که محل تأمل است. ولی خدای سبحان این را جزء حقوق بین المللی اسلام قرار داد. فرمود احترام به والدین جزء وظائف انسانی است، خواه اونا مسلمان باشن خواه نباشن. البته یک محدوده خاصی هم دارد. احترام به پدر مادر مخصوص به دایره اسلامی نیست. این نظیر ارث نیست یا نظیر صوم و صلات نیست که در یک محدوده خاص باشد، وظیفه مسلمین باشد. احترام به پدر مادر واجب است. پدر مادر مشرک باشند یا غیر مشرک، موحد باشند یا غیر موحد. این را در بعضی از سور نظیر سوره لقمان یا سایر سور مشخص کرده است. در سوره لقمان آیه 14 به بعد این است که وقتی کلمات حکیمانه لقمان را نقل می‌کند، می‌فهمد که لقمان به فرزندش اینچنین گفت: از قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. بعد می‌فهمد به وصین الانسان به والدیه حملته امه وهنا على وهن، که این بیان مستقیم خدای سبحان است. فرمود موسین الانسان به والدیه، بعد احترام مادر را ذکر میکند، خصوص مادر را. حملت و امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. خب وصیت کردیم که انسان نسبت به پدر مادر چه کند؟ انشکر لی ذل والدیک، احترام به پدر مادر اونقدر مقدس است که در کنار احترام شکر خدای سبحان جا دارد. انشکر لی ذل والدیک. با اینکه به حسب ظاهر این آیه صدرش موضوع بحث آیه را بیان کرد، فبود به وصین الانسان به والدیه، خب پس بحث در آیه مربوط به احسان والدین خواهد بود، ولی معذالک انشکرلی را ذکر می کند. تلیعه آیه مثل عنوان بحث است. وقتی تلیعه آیه این است به وصین الانسان به والده، یعنی بحث در این آیه در باره پدر مادر هست، اما معذالک وقتی وارد حکم مسئله می شود می تواند انشکرلی به والده. اگر خدای سبحان بخواهد به موضوع اهمیت بدهد، نام مبارک خود را در کنار اون موضوع یاد می کند. مسئله ارحام هم این چنین است. برای اهمیت به ارحام خدای سبحان نام مبارک خود را هم ذکر می کند. در همون اوائل سوره نساء می فهمد واتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام، یعنی از خدا و ارحام بپرهیزید. این که نام مبارک خود را در کنار ارحام یاد کرده است، برای بها دادن به صله رحم هست. آیه اول سوره نساء این است که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، از خدا و ارحام بپرهیزید. خب به حسب ظاهر آیه درباره آفرینش انسان و مسائل خانوادگی و مسئله رحامت امثال ذلک است. موضوع بحث آیه سوره نساء هم این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. تقوای الهی را در تلیعه آیه ذکر فرمود. بعد درباره اهمیت ارحام باز مسئله تقوای الهی را ذکر میکند. واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. اگر خدای سبحان بخواهد به چیزی بهای بیشتری بدهد، نام مبارک خود را در کنار او ذکر میکند. در اینجا فرمود به این که یعنی در آیه سوره لقمان فرمود انشکر لی و لوالدک، شکرگزار من باش برای اینکه من ولی نعمتم، شکرگزار پدر و مادر باش برای اینکه اونها مجرای فیض خالقیتم، اگر اونها نبودن تو به دنیا نمی آمدی. از اون جهت که مجرای فیضند ولا غیر، نشانش آن است که فرمود اگر اونها یه مسیر دیگری داشتن که تو را از راه من باز داشتن، دیگر ارتباطت قطع. و این جا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. در صدر اسلام احیانا بعضی از جوانها که اسلام قبول بی کردن، پدر و مادرشون در اثر اون شرک سنتی این بچه را مورد سرزنش قرار می دادن، می گفتن ما دست از تو بر نمی داریم مگر اینکه دست از دین جدید برداریم. اونها هم به حضور رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام مراجعه می کردن که از طرف شما می گویید ما احترام پدر و مادر را حفظ کنیم، از طرفی مادر اصرار دارد که ما دست از اسلام برداریم. این گونه از آیات نازل می شد که و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. مرز اطاعت پدر و مادر محدود است. این از اصول کلیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان جوامع کلم فرمود. این که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، یعنی خدای سبحان به من کلمات جامع داد، یعنی قوانین کلیه و اصول کلیه رو من آموخت که از مهمترین جوامع کلم قرآن کریم است. بقیه سخنان حضرت اصول کلیه است. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه می فرمود این که کلمات حضرت رو نمیشه حفظ کرد و نهج البلاغه و امثال ذلک را میشود حفظ کرد، برای آن است که رسول خدا مرتب قاعده کلی میگفت. این جوامع الکلم این است. قواعد کلیه نظیر یک سخنرانی نیست که مترتل باشد، ترتیل داشته باشد، ترسل داشته باشد، روان باشد، جملاتش به هم بسته باشد تا آدم خوب بتواند حفظ کند. هر جمله برای خودش اصل است. هر جمله یک قاعده کلی است. این می شود جوامع کلم که بسیاری از اینها در پایان من لایحضر الفقیه مرحوم ابن باقی جمع شده. در اونجا حضرت یکی از جوامع کلمش است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. هیچ کس نمیتواند بگوید من معبور بودم معذور یا رو در واسی گیر کردم. هیچ کس نمیتواند برای اطاعت مخلوق خدا را معصیت کند. نوعا سخنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم به صورت قاعده است. یک بار ملاحظه فرمایید، به عنوان قواعد کلی دارد ایراد میکند که هر کدامش یعنی فتح منه الف باب، برخلاف سخنرانی های دیگر ائمه علیهم السلام که اونها مترتل است، مترتل است و منزله شرح اون متن است. این که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یه قاعده کلی در سراسر فقه می شود بین استدلال کرد. هر جا امر دائر شد بین اطاعت خدا و اطاعت خلق، اینجا سخن از اهم و مهم نیست. اصلا اطاعت خلق مادام مشروع است که به اطاعت خالق آسیب نرساند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اون کلمه جامعه از این کلمه مستفاد است که فرمود به این جاهدا که اگر پدر و مادر اصرار کردن که شرک بورزی فلا تطعهما، از پدر و مادر اطاعت نکن. خب پس معلوم می شود اینجا پدر و مادر هر دو مشرکن و فرزند را وادار به شرک می کنن و قرآن می فرماد بین که حرف پدر و مادری که مشرکن گوش نده. در همین زمینه فرماد به صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی گرچه مشرکن در مسائل اعتقادی حرفا اونا رو گوش نده، ولی بالاخره پدر هست، بالاخره مادر هست. در مسائل دنیایی با اینا خوش برخورد باش، نیاز اینها رو برطرف کن، با اینها برخورد انسانی داشته باش، مشکلاتشون رو حل کن، کاری دارن براشون انجام بده. در دنیا با اینها معروفانه برخورد کن. پس این می شود جزء قوانین بین المللی اسلام که خانواده را اسلام اونچنون حفظ کرده است که اعضا هم متلاشی نشون. فرمود این جزء حقوق بین المللی است، مخصوص اسلام نیست. این نظیر ارث نیست که اگر بخوان طرفین از دیگه ارث ببرن بود مسلمان باشن یا احد از طرفین مسلمان باشد. این برای حفظ شیرازه خانواده است که فرمود اگر هم پدر و مادر کافر بودن، شو در مسائل دنیایی برخورد خوب داشته باشید. وجوب نفقه است در یک طرف، برخورد احسان آمیز است از طرف دیگر، حل مشکلات این هاست از طرف سوم و ماننده آن. و صاحب هما فی دنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الیه. خب پس اهمیت احترام به پدر و مادر به جایی رسید که خدای سبحان هم نام خود را در کنار اونا ذکر می کند و هم احترام اونها را حتی در صورت شرک لازم می داند. و این را در موارد فراوان ذکر کرده است. در سوره مبارکه اسراء هم آیه 22 به بعد این است. در سوره اسراء از آیه 22 به بعد تقریبا تا آیه 38 مسائل رو ذکر میکند، مسائل فردی و اجتماعی و عبادی و امثال ذالک ذکر میکند. بعد میفرماید اینا حکمت است که من به شما آموختم. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر. در این آیات اول از توحید شروع میکند، آخرم به توحید ختم میشود، اونگاه مسائل اجتماعی رو طرح میکند، بعد میفرماید اینا حکمت است که من به شما وحی فرستادم. در تلیعه این حکم اول مسئله توحید رو نقل میکند، میفرماید به این که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که اینجا نهی است، و بالوالدین احسانا. و نحوه احسان هم این است، احترام پدر مادر در شرایط عادی سخت نیست، اما احترام پدر مادر در شرایطی که اینا نیازمنده به کمکن، یعنی زمینگیر شدن، اون وقت دشوار است. لذا خدای سبحان در سوره لقمان میگوید اون وقتی که تو زمینگیر بودی، حملت و امه وهنن علی وهنن، او عهده‌دار بود. الان که اینها زمینگیرن تو عهده‌دار باش. زمینگیر بودن کودک را در سوره لقمان بیان کرد، زمینگیر بودن والدین را در سوره اسراء. میفرماد یادت باشد اون وقتی که حملت و امه وهنن علی وهنن. در سوره اسراء میفرماد میگه حالا فئن ما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن. در حال عادی وقتی که شادابن سالمن احترام به اونها آسانه، اما وقتی سالمند شدن نگهداری اونها آسان نیست. لذا فرمود اما یبلغن اندکل کبره احدهما او کلاهما، حالا یا هر دو یا یک از اینها وقتی دوران سالمندی را پیش تو میگذرانن، در اون وقت هم اف نگو، با توجه به این که این جزء حقوق بین المللی اسلام است و اینا مشکم باشن. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اینها را نران و نرنجا، نه تنها آزار نده بلکه وقل لهما قولا کریما، گفتار کریمانه داشته باش، طنز نگو، حرفی که اینها را برنجاند نزد. و نه تنها در گفتار کریمانه برخورد کن، بلکه نسبت به اینها خفض جناح کن. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، این پرپنج کردن و خفض جناح گاهی به عنوان ترحم است، گاهی به عنوان احترام. خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقف جناح شلمنه تبعک من المؤمنین، تو نسبت به مؤمنین خفض جناح کن، یعنی نسبت به اینها ترحم کن. تو مانند اون پرواز کننده هستی که می توانی تا اوج درافت زلافکان قاب و قوسین او ادنا پرواز کنی، ولی تو اگر همواره در آسمون ها باشی، در معراج ها باشی، به فکر خودت باشی، امت بی سرپرسته. تو پر پهن کن که این امت زیر بال تو پر در بیاره. وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، این کبوتر برای اینکه بچه های خود را آیین پرواز یاد بدهد، تا اونها پر در نیاوردن اونها را زیر بال خود می گیره. بعد که اونها بالو پر در آوردن، در حضور اونها پرواز می کند تا آیین پرکشیدن را به بچه ها بیاموزاند. وقتی آیین پرکشیدن را آموخت اونها مستقل می شود. فرمود تو مادر امتی، اینا را زیر پر بگیر. تو اگر همیشه در معراج باشی بالاخره اینا به کی اقتدا کنن؟ وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، اینها را ترحمن زیر پر بگیر که اینا پر در بیارن، اینا هم بتونن پرواز کنن. اما به انسانهای عادی میگوید شما در آستانه پدر و مادر پر احترام بگسترانید، پر مذلت بگسترانید، نه پر ترحم. به پدر مادر احترام کنید نه ترحم. خود را در پیش اونها ذلیل نشون بدید. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، در پیشگاه اونها ذلیلانه برخورد کنید، نه تنها کریمانه. کریمانه وظیفه‌ای است که انسان با انسان‌های دیگر دارد. در ساحت قدس پدر و مادر نه تنها کرامت است، بلکه ذلت هم است، یه ذلت ممدوح است. فمود وقف لهما جناح الذل من الرحمه، اون وقتی که کبوتر میخواهد از کسی که آیین پرکشیدن به او آموخت تشکر کند، چگونه پر مذلت پهن میکند در برابر پدر مادر، این چنین باش. وقف لهما جناح الذل من الرحمه، همین احیانا باعث انعطاف اونها خواهد شد. نه اون عقیده را تحمل نمی کند، این را به عنوان یک وظیفه بین المللی انجام می دهد. پس این چه فرمود؟ اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، به همین مقدار اکتفا نکرد. فرمود وقت لهما جناح الذل من الرحمه، نسبت به اینها ذلیلانه احترام کن و برای اینها از خدای سبحان طلب مغفرت کن که اگر بدن خوب بشوند و اگر خوبن ترفیع درجه نصیبشون بشود. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، این کما ربیانی صغیرا یک هشداری است به خود انسان که شما شاکر این نعمت باشی، نحوه هستی تو از فیض وجود پدر و مادر محقق شد، این مجدای فیض را گرامی بدار. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یکی از بهترین دعاهای مستجاب همین دعای پدر مادر است، چون ممکن نیست خدای سبحان دستور دعا را بدهد و راه اجابت را ببندد. این که می فرماید بگو، یعنی من اجابت می کنم. نه یعنی تو بگو ولی من ترتیب اثر نمیدم. همه دعاها را خدا منشأ اثر قرار میده. اما نسبت به این وقتی دستور خاص میده فرمود این دعا را بگو، یعنی این دعا مؤثر است، این دعا مستجاب است. نه به این معناست که شما دعا بکن من خواستم اجابت کنم، بخواستم اجابت نمی کنم، این چنین نیست. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، این کما ربیانی صغیرا به انسان می فهماند که شما دارید شکر می کنید، هرگز نمی توانی احسان کنی، هر چم خدمت بکنی باز بدهکاری، چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر شما توانستی احسان بکنی جزاء احسان را می دی. شما احسان نمی کنی، شما وقتی جزای احسان را می دی که احسان بکنی. احسان یعنی خدمت بی سابقه. اگر کسی نسبت به شما محبت کرد شما معادل اون محبت را روا داشتید، این که احسان نیست. شما باید معادل محبتی رو بکنید که دینتون را ادا بکنید، این تمام بشه. ولی شما باز بالاخره احسان نکردید، شما عدل داشتید نه احسان. وقتی جزای احسان او را میدهید که بعد از جبران کار او به معادل دوباره از آغاز شروع کنید یه محبت جدید نسبت به او بکنید که بشود احسان. احسان یعنی کار بی سابقه. او کار بی سابقه کرد نسبت به شما، شما کار با سابقه می کنید، او که احسان نیست. وقتی شما نسبت به او احسان می کنید که معادل محبت او را نسبت به او روا بدارید، اولا وقتی که معادل محبت او را روا داشتید از نو یک کار جدیدی درباره شما بکنید، ثانیا که این بشود احسان. اون وقت انسان درباره پدر مادر چگونه میتواند احسان کند؟ لذا در این کریمه فرمود به این که شما به یاد این صحنه باش، اون وقتی که صغیر بودی این تحمل کرد، گفتن فرزندی پدر را از راه دور برای زیارت مکه مکرمه و کعبه مکرمه برد، بر دوشش حل میکرد البته. اون وقت برو گفتن که تو حق پدر و مادر را ادا کردی، گفت نه، من این کار را کردم در حالی که او سالمند است و در قلبم این هست که او زودتر بمیرد. و اما او وقتی که این مشکلات را تحمل میکرد در قلبش این بود هر لحظه من زنده بمانم و برای حیات من میکوشی، من هرگز نسبت به او این کار را نکردم، احسان نکردم، چون او میخواست من بمانم و من میخواهم او زودتر راحت بشه و دوارم راحت کنم. اصولا در دوران پیری همچه وضعیه. گفت من احسان او را پاداش ندادم. اینه که خدای سبحان این جمله را یادآور شده. خب اگر ما در دعا نگوییم برهم ما کما ربیانی صغیرا، خدا آیا میامرزد یا نمیامرزد؟ خب یقینا میامرزد. اما یه هشداریست به ما، این کما ربیانی صغیرا یعنی تو بدهکاری، بالاخره تو از صغر به برکت اونها به کبر رسیدی. لذا این جمله یادت نرود که همواره مدیون اینهایی. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اونگاه بسیار از مسائل اجتماعی دیگر را در همین سوره مبارکه اسراء بیان میکند. بعد میفهمد اینا حکمت است. اگر در سوره مبارکه انعام هم وقتی میخواهد وصایای عمومی را ذکر کند، سخن از توحید و احترام پدر مادر است، بر همین اساس است. آیه 151 سوره انعام این است که قول تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. فرمود بیاد بالا. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که انبیا حرفشون این است که تعالوا، یعنی بیاد بالا، نه الیه، پیش من بیا. اصولا این کلمه تعال و الی رایج بود در بین اعراب و الان هم هست. اینها که در سینه های کوه خانه می ساختن و دامنه کوه که یک دشت پهن بود، جای کشت بود، اونجا رو برای کشاورزی نگه می داشتن، الان هم همینطور در روستاها مرسوم هست. بچه ها وقتی روز می شد از سینه های کوه که منزل ها هم اونجا بود پایین می آمدن، در دشت مشغول کار و بازی بودن. شامگاه که می شد اولیا می آمدن در این صفه ها به بچه ها می گفتن تعالو تعالو بیاید بالا. تعال غیر از الیه است. اگر دو نفر در یک سطح باشن میگن الیه، پیش من بیا. اما یکی بالا باشد دیگری پایین میگه تعال. انبیا بالان، مردم پایینن. میگن بالا بیایید، اصرار نداشته باشید ما بیایم پایین، شما بیایید بالا. بالا آمدن در توحید است، یعنی مشرکین شما پایینید، در دره اید. تعالو بیایید موحد باشید، تعالو بیایید بالا، من بر شما تلاوت کنم، اول توحید را، بعد احترام پدر و مادر را. احیانا گفته می شود که بعضی از سنن در جاهلیت بود و این سنن را اسلام امضا کرده است، سنت های خوبی هم بود و این سنت های خوب جاهلی را اسلام امضا کرده است، نظیر حرمت جار، مجاورت، امان دادن، اینا سنت های خوبی بود در جاهلیت، به اسلام این سنت های خوب را امضا کرده است. درست است اینا سنت های خوب بود، ولی اینها را از انبیاء الهی گرفتن، نه اینکه سنت خوب جاهلی بود و اسلام اونها را امضا کرد. هر جا کار خوبی است و حرف خوبی است محصول کار انبیاء است. چو الحجتو قبل الخلق، قبل از اینکه بشر به این عالم بیاید پیغمبر آمد. هیچ جایی چه در شرق چه در غرب حرف خوب منطق خوب پیدا نمی شود مگر اینکه به وحی می رسد، وگرنه بشر منهای وحی همون درندخویی دارد. این چه نیست که این سنت ها سنت های جاهلی بود و اسلام به اینها بها داد، اینها را امضا کرد. اینها سنت های موروثی از انبیای پیشین علیهم السلام بودن که کم و بیش در بین امم موند و اسلام همونها را امضا کرده است، نه اینکه سنت مال جاهلیت بود منتها چون سنت خوب بود قرآن امضا کرده است. مسئله جار و جوار، امان دادن، احترام به همسایه جزء سنن الهی است که خدا به همه انبیا گفته. و این هم که فرمود تعالی اتل ما حرم ربکم علیکم، این هم گفتن جزء سنن الهی است که خدای سبحان به همه انبیا آموخت. اول الله تشرکو به شیئا، که این همونطوره که بلاز فرمود نفی شرک است، برخلاف آیه محل بحث که امر به توحید است، این نفی شرک است. بعد همون دبل والدین احسان، اینها رو کنار هم ذکر میکنن. اگر چنون که در آیه و روایه مسئله احترام پدر و مادر مطرح است، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، اون وقت معلوم میشود پدر حقیقی کی، اون وقت معلوم میشود احترام به والدین یعنی چه، اون وقت معلوم میشود خفض جناح کردن یعنی چه، اون وقت معلوم میشود حرمت حقوق یعنی چه. اگر کسی فرمان اینها را اطاعت نکرد، عاق والدین حقیقی است. انا و علیون ابوا هذه الامه، اینا واقعا ابن و حقوق والدین، حقوق پدر و مادر نارواست، مخصوصا پدر و مادرهای حقیقی که اینهایند. پس همه این مسائلی که مربوط به پدر هست شامل اینها هم خواهد شد. در آیه محل بحث گذشته از این که مسئله احسان به والدین را مطرح می کند که خانواده نپاشد و متلاشی نشود، مسئله ذل قربا و یتاما و مساکین را مطرح می کند که اینها اگر خدای سبحانه توفیق داد به بحث بعد موکول بشود. والحمد لله رب العالمین.